بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در حجیت علم قاضی بود که آیا علم قاضی به موضوعات، دقت کنید در موضوعات نه احکام، علم قاضی به موضوعات در باب قضا حجت است یا نه. بس رسید به دلائل قائلین به حجیت که اکثر اصحابن. دلائل متعددی ذکر کردیم، 6 دلیل ذکر کردیم که همه قابل بحث بود. یکی از این ادله مثل این که دقیقاً برای بعضی از آیون روشن نشد. من یه توضیح مختصری بدم، هم به درد اینجا میخوره و هم مباحث دیگر. بس در کلام سید مرتضی بود رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده است علم قاضی حجته و اجماعی هم هست. شاهد این سخن این است که اصحاب ما خردگیری بر ابو بکر می کنن که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد نزد ابو بکر و گفت فدک مال منی و اصلا میراث نیست، نهله و هدیه پدرم به منه. فاطمه زهرا معصوم بود، صادقه مصدقه بود، حتی ابوبکر هم میدانست این معنا رو. چرا قبول نکرد و شاهد و بینه از آن حضرت خواست؟ این ایرادی که اصحاب ما بر خلیفه اول میکنند دلیل بر این است که قاضی علمش حجت است و باید به علمش عمل کنه. سلمنا که خلیفه قاضی بوده، عالم شده به این که راست میگه، پس بینه و شاهد دیگه چرا؟ این خلاصه استدلالی است که با کلام سید مرتضی شکل گرفته. ما جواب عرض کردیم، گفتیم این مسئله قضاوت نیست و کار به بحث ما نداره. ببینید قاضی دو وظیفه داره. وظیفه اول اجرای حدوده، یعنی هر کجا حدی واجب شد اجرا کنه و همچین تعزیرات. دیگران اگر ببینن کسی زنا میکنه نمیتونن اجرا حد کنن، تعزیرم کسی نمیتونه بکنه ولو با چشم خودش ببینه. دست دزد را هیچ کس نمیتونه ببره مگر قاضی. این یه وظیفه قاضی، اجراء الحدود. وظیفه دومم احقاق حقوقه، یعنی اگر تنازعی شد در میان مردم در حقوق باید قاضی دخالت کنه، طبق موازین قضا عمل کنه. این دو وظیفه قاضیه. ولی یه وظیفه ای هم همه دارن، اما از قاضی و غیر قاضی، با سواد و بی سواد، و آن این است اگر مالی در دست من بود و کسی ادعا کرد و علم پیدا کردم مال اوست، باید ایصال المال الی صاحبه بکنم. این مربوط به قاضی نیست. بنده چیزی در دستمه، یه قالی از بازار خریدم، کسی آمد گفت آقا این دزدی بوده مال منه، منم یقین پیدا کردم راست میگه، نشونیاشم داد، علم تو مال باید به صاحبش بدم. وصی بودم، کسی آمد ادعا کرد این موسی شما بدهکار به من بود، یا فلان امانت رو بیشش داشتم، شاهدم دارم، نه قرینه دارم، نشانی دارم، نه شاهد، نشانی دارم. بسیار خوب، علم پیدا کردم، باید این مال امانت رو بدم، این طلب اون موسی رو بدم، چون علم پیدا کردم. علمم اگر پیدا نکردم، دو شاهد عادل آورد، بیینه در تمام موضوعات حجت، در طهارت، نجاست، اموال، کار به باب قضا نداره. منهای باب قضا بیینه حجته. اگر دو شاهد عادل آورد که این امانت رو پیش فلان کس داشتم، بازم باید بدم. این لا دخل لهو به باب القضا. در اینجا علم حجت قطعا، هیچ کس هم بحث نداره. چرا؟ به علت اینکه حکم تابع واقع. مال مردم باید به مردم داده بشه. ولا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا بإذنه. شاهدم لازم نداره ای علم پیدا کردم. علم پیدا نکردم، بیانیه قائم شد، باید بدم. حکم تابع واقعه، علم طریقی محضه. بیانه هم جانشین علم طریقی محض میشه. در اصول خوندیم یکی از آثار علم طریقی محض قیام و تمام الامارات مقامه، همه امارات قائم مقام علم طریقی محض میشن. اینجا باید بدم. حالا که معلوم شد کار قاضی کجاست، کار دیگران کجاست، بریم سراغ داستان فدک. آیا در داستان فدک یه دعوا بود یا یک ادعا با نشانه؟ دعوایی در اینجا نبود. فدک دست خلیفه بود و نمایندگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم خلعت کرده بود. بعد حضرت آمد گفت این مال منه، بی خود شما برداشتی. به فرض ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، اونم درست باشه، این ارث نیست. ابوبکر هم عالم شد به این معنا. چرا؟ چون معصوم بود فاطمه زهرا، حتی به عقیده اونها راست میگفت. وقتی عالم شد باید مالو به صاحبش برگردونی. منهای ابواب قضا کار به باب قضا نداری. پس این حدیث رو در ما نحن فی بهش استدلال کردن صحیح نیست. ما نحن فی باب قضای ما احتمال میدیم علم در آن موضوعیت داره، تمام موضوع واقع نیست، واقع به اضافه طرق خاصه است. نیست صورت قضا داده باشه، صورت قضا نداره. اگرم گفت بیانه بیار، نه برای قضا، مثل این که وصی میگه بیانه بیار، اگر وصی گفت برو بیانه بیار تا من بهت پولتو بدم، این قضاوت نیست. اشتباه ما این است، هر کجا اسم بیانه آمد خیال میکنیم باب قضایه. بیانه بر طهارت انا، باب قضا نیست دیگه. هر کجا اسم بیانه آمد مسئله قضا نیست. فبناً علی ذلک ما این دلیل رو از کار انداختیم، گفتیم مربوط به باب رد اموال الی صاحبه هاست و مربوط به باب قضا نیست. حالا که این شش دلیل کاری ازش ساخته نشد، بریم سراغ روایات خاصه. ما روایات خاصه رو جدا میکنیم. دیروز آقایون خیلی اشکال کردند و بعضی هم اعتراض به ما میکنند و میگن بله پنج تا و شش تا بود عددش با شما. ها ششمی مونده، ببخش. بله ششمی مونده. درست نیست آقا، ما مقلد که نیستیم، ما میگیم مقام قضا معیارهای خاص داره. خیلی خوب، اشکال وارده بالاخره. حالا بگید جانشین باید نمیشه. من شما دوستای قبل نبودی، من چندین دلیل بر خلاف این آوردم. حالا اجازه بدید آقا یه خورده اشکالات زیاد بشه، اون وقت باز از درس میمانیم. ما ثابت کردیم که باب قضا ویژگی هایی داری، شما میسین که از اول شروع کردیم. و اما دلیل ششم بگیم بعد بریم سراغ روایات. من نمیدانستم دلیل ششم نگفتم. گفتن اگر قاضی به علمش عمل نکنه یستلزم احد الامرین، همین دیگه دارم میگم، همین انکار یستلزم احد الامرین دیگه. اونجا هم همین بود، اینجا هم همینه. این هم یستلزم احد الامرینه. یکی از دو تالی فاسد لازم میاد، یا وجوب عدم وجوب انکار المنکر. این تالی فاسد اول، دقت کنید. دوم عدم و اظهار الحق. ببخش اینا همش یکیه، عدم و وجوب انکار المنکر و عدم و اظهار الحق. اول حکم به علمهی و بطلان اول ظاهر فیت عین ثانی. اجازه بدید من اول از خارج بگم بعد عبارتو. این دلیل چی میگه؟ میگه وقتی قاضی یقین پیدا کرد این مال مردمه، این شخص زنا کرده، در باب حدود و حقوق یقین پیدا کرد، از دو حال خارج نیست. یا باید مطابق علمش عمل کنه، خب المطلوب، یا باید مطابق علمش عمل کنه، خب المطلوب، مطلوب همین، یا نه مطابق علم عمل نکنه، یعنی نهی از منکر نکند، اظهار حق نکند. آیا شما این تالی فاسد قبول میکنید؟ نهی از منکر نکند، اظهار حق نکند. میدانه مال مردمه، خب بگیر از دستش بده به این. میدانه این زانیه، حجاری کن. پس یا باید بگیم میتوانه به علمش عمل کند، هو المطلوب، یا باید بگیم نمیتونه و باید نهی از منکر نکند، اظهار حق نکند و این تالی فاسده. این غیر از دلیل قبله. عبارتی که گفتن اینه، استلزام و عهد الامرین اما عدم وجوب انکار المنکر و عدم اظهار الحق، اول حکم به علمه، بطلان الاول ظاهر. اول که انکار منکر نکنه، اظهار حق نکنه، ظاهره. فیتعین الثانی، خب در اینجا عقیده ما این است، این استدلال هم درست نیست. چرا؟ همون بحث سابق رو میایید. نهی از منکر واجبه، امر به معروف واجبه، ولی در باب قضا از مجرای خاصی باید عمل بشه، نه مطلقا. باب قضای قید خورده. الان دو نفر با هم دعوا دارن، این میگه مال منه، این میگه مال منه. شما یه غیر قاضی میتونی نهی از منکر کنی، مال این بگیر بدی به اون، ولو علم داری. شما یه غیر قاضی میتوانی مال از دست زید بگیری بدی به عمد، دعوا دارن، در حالی که شما علم دارید؟ نه، نمیتونی، غیر قاضی نمیتونی دخالت کنی. نهی از منکر در دعاوی از طریق قضا است و قضا مسیر خاصی داره. اگر ما ثابت کردیم قضاوت مسیر خاص داره، شما دیگه حق نداری به ادله امر به معروف. امر به معروف و نهی از منکر در قضاوت یه قید خاصی خورده، از مسیر اون قید خاص باید وارد بشه. و به عبارت اخرى، این استدلال از قبیل مصادره به مطلوبه، مصادره مطلوبه. میگن میفرمایید قاضی امر به معروف نکنه در مسائل دعاوی، نه، باید از مسیر خاصش امر به معروف کنه، از اون مسیری که شارع معین کرده. شما در وسط دعوا دارید نقطه میکنید، مصادره مطلوب میکنید، مسلم گرفتید که علم قاضی حجت باید امر به معروف کنه. اول کلام امر به معروف در اینجا در مباحث قضایی از مسیر خاصی هست، احقاق حقوق مجرای خاصی داره. شما وسط دعوا دارید مسلم میگیرید اینجا منکر است و قاضی هم علم داره، امر نهی از منکر هم واجبه. این اول کلامه. قاضی چرا تکرار میکنید؟ قاضی از مسیر خاصی حق دارد. باید ببینیم علم قاضی جز اون مسیر خاص هست یا فقط به یه نوع ایمانه. شما وسط دعوا دارین نقطه میکنین، مصادره به مطلوب میکنین. بگذرم و اما بریم سراغ روایات. این شش دلیل مشکلی را حل نکرد. بشود حق یه نفر پایمال. شارع گفته من از مسیر خاص میخوام قضاوت کنم برای اینکه حق هزار نفر دیگه پایمال نشه. شما اینجا میخوای حق یه نفر پایمال نشه؟ شارع مقدس گفته من میخوام حق هیچ کس پایمال نشه. و اما روایات رو جدا کردی، این ادله کلی بره کنار، روایات عمده دلیل ماست. اولین روایت که دلالتش خیلی خوبه اما سندش مخدوشه، ما رواه الحسین ابن خالد عن ابی عبدالله، حدیث 3 باب 32 از ابواب مقدمات الحدود. حدیث 3 باب 32 از ابواب مقدمات الحدود. من سندشو میخوانم، یه بررسی رو سند میکنیم، بعد میریم بله روی دلالت. حدیث اینه: عن علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد المحمودی، عن محمد ابن احمد المحمودی، عن ابی، پدرش که همون احمد محمودیه، عن یونس، عن الحسین ابن خالد. دوباره سند رو میخونم: عن علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد المحمودی، نفر دوم، عن ابیه، نفر سوم، عن یونس، نفر چهارم، عن الحسین ابن خالد، نفر پنجم. این رجال سند یکیش قابل قبوله، چهارتای دیگه بقیه همش تو شعرفه. یونس، همون یونس ابن عبدالرحمنه که از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه، ظاهرن هست، مردی ثقه و مورد قبول جز اصحاب اجماعه. توی اون اشعار بحرالعلوم که اصحاب اجماع میشماره، و یونسون و یونس علیه من رضوان ثم ابن محبوب کذا محمد. یونس خلاصه جز اصحاب اجماع مرد معتبر، بله، که حضرت فرمود ثقتون. و اما بقیه، این جناب علی ابن محمد، ما ده ها علی ابن محمد داریم در رجال، ثقات غیر ثقات، ده ها علی ابن محمد. حالا این کدام از اونهاست؟ مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. این حرف محمد ابن احمد رو بعضیا دربارش یه توجیهاتی خواستن بکنن، ولی که دلیل کافی برای وثاقت محمد ابن احمد محمودی نداریم، یعنی تقریبا اینم در رجال مجهول الحاله. و اما پدرش هم باز وضعش مجهوله که چگونه است. بنابراین علی بن محمد مشترک، به خاطر اشتراک از کار میفته. محمد ابن احمد و پدرش احمد المحمودی، این دوتا مجهول الحالن، ولو بعضی ها میگن ممدوحن. ممدوح بودن به تنهایی کافی نیست، باید وثاقت ثابت بشه. میرسیم به اون آخرین رجل سند که جناب حسین ابن خالده. حسین ابن خالد در رجال دو نفر داریم. ببینید، هم معجم رجال مرحوم آیت الله خویی داره، هم دیگران دارن. یک حسین ابن خالد ثقه داریم که اون حسین ابن خالد خفاف میگن، خفاف. گاهی هم گفتن ابن و تهمان، تاء مؤلف، هد و چشم، فهمان. حسین ابن خالد ابن تهمان، خفاف هم بهش میگن. این ثقه است، حسین ابن خالد تهمان، خفاف، ثقه است. اما یه حسین ابن خالد سیرفی داریم که حسین ابن خالد سیرفی لم یثبت وثاقته. وقتی حسین ابن خالد رو مطلق بگیم، مردد میشه بین این دو بزرگوار، حسین ابن خالد خفاف ابن تهمان، گاهی هم گفته میشه ابن ابل علا، ابن ابل علا. این آدم خوبیه، خفاف ابن عبدالعلا ابن تهمان، همش یه نفره، آدم خوبیه. اما حسین ابن خالد سیرفی مجهول و مشکوکه. اذا دارد ام بینهما، ما نمیتوانیم ثقه بدانیم. حالا بعضی ها دست و پا میکنند و قرائنی میخوان نشان بدن و با اون قرائن بگن این همون ثقه است. به واسطه نقل همون محمد ابن احمد بگیم این قرینه می شود بر اون که اون ثقه است. خب سلمنا، حسین ابن خالد و مشترک بین سیرفی و خفاف، قرینه آوردید خفاف ثقه است، سلمنا. بقیه رجال سند چه کار میکنید؟ بقیه رجال سند، علی ابن محمد مشترک، محمد ابن احمد مجهول الحال، احمد مجهول الحال، اینا رو چه کار میکنیم؟ بنابراین سند اینیست که ما بتونیم به یه گوشش اصلاح کردن درستش کنیم، ولی دلالتش خوبه. اگر روایات متعدد شد، سند رو میذاریم کنار، تضافر رو دلیل میگیریم، عمل مشهور رو دلیل میگیریم، خوبه. سند رو نمیشه کاریش کرد، اما عمل مشهور چرا، تظافر چرا، اما متن روایت، متن روایت این است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول الواجب الی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. واجب بر امام این است که اگر نگاه بکند به رجلی که یزنی، زنا میکنه یا شرب خمر میکنه، حد اقامه کنه، یعنی علم قاضی حجت، با چشم دیده، شاهدم نمیخواد. بله، حالا میرسم مقدار دلالت چه، میرسیم ببینیم چقدر دلالت داره. تا اینجاش اگر ببیند اجرای حد میکنه، منتظر چیزی هم نمیشه. ولا یحتاج الى بینت مع نظره، سریع لا یحتاج الى بینه است، اگر با چشم خود دیده است، علمش حجته، لانه امین الله فی خلقه، لانه امین الله فی خلقه، این علتش رو هم در نظر داشته باشید. اما اگر دیده نفر دزدی میکنه، نمیتوانه دستش رو قطع کنه تا شاکی شکایت نکنه، باید نهی از منکر بکنه، دزدی نکن، برو اموال مردم نبر، برو، اما دستش نمیتونه قطع کنه مگر شاکی خصوصی بیاد شکایت کنه. و اذا نظر الى رجل یسرق ان یزبرهو، یزبرهو یعنی یمنعهو، و ینها، سارقو باید نهی کنه، و یمزی و یدعوه، میره رهاش میکنه، دستشو نمیبره، و یمزی و یدعوه. قلت و کیف ذلک، چرا اونجا باید حد جاری کنه اینجا باید دست و قطع نکنه؟ قال لأن الحق، قال لأن الحق اذا کان لله فالواجب على الامام اقامته، واجب بر امام اقامه است، و اذا کان للناس فهو للناس، وقتی مال مردم باشه مردم باید بیان شکایت کنن. خوب دقت کنید، با اینکه دزد با چشم دیده میفرماید دستش قطع نکن، اون یه مسیر خاص داره، مسیر شاکی خصوصیه، در حق الله میگه اجرا کن، ولی همینجا در حق الناس میگه اجرا نکن. خب علم داره، مگر علم واقع نشون نمیده؟ میده، اما باب قضا و حدود یه مسیر داره، یه جا شاکی خصوصی میخواد، تا نیاد نمیتونه قاضی دخالت کنه. اینا نشان میده که باب قضاوت غیر از ابواب دیگره، مسیرهای معینی داره، یه جا شاکی میخواد، یه جا نمیخواد، یه جا ول میکنه، یه جا میزنه. خب بسیار خوب، حالا میگم ضمناً از این ذیل روایت که جواب ایشونم بشه، آیا میتوان استفاده کرد که اگر شاکی خصوصی آمد شکایت کرد، همین علم قاضی که دیده با چشم خودش کافیه یا نه؟ ظاهراً میشه استفاده کرد. میفرماید چون مال مردم شاکی خصوصی شکایت نکرده ولش کن. کن معنیش اینه، کن، حالا بگیم کن معنیش این است، اگر مردم آمدند و شکایت کردن، در اینجا هم بیانه لازم نیست، دستش قطع کن. خب علم قاضی رو حجت میکنه، ولی مسئله این است که این حدیث سلم نادلالتش هم خوبه، ولی مقدار دلالتش چیه؟ علم قاضی رو مطلقا حجت میکنه یا در محدوده حس؟ شما از این میتونی به ماورای حسن بری اگر علم از مبادی غیر حسی؟ بله؟ حالا اونم عرض میکنم. پس اولا این داره ازارا، من یزنی، من یسرق، من اگر بخواهم به این حدیث عمل کنم در اون جایی که حس بوده باشد میگم زائد بران القاء خصوصیتش حتی مبادی قریب به حس یا حدس کامل، هیچ کدام اینها رو من نمیتونم تعدی کنم. و سیعتی که ما انشاءالله نسبت به موارد حس قائل میشیم، اما زائد برون که حجیت مطلق علم قاضی بوده باشه از این حدیث قابل استفاده است؟ نه. و ثانیاً امام در اینجا مراد چیه؟ آیا هر قاضیه یا امام معصومه؟ کدامشه؟ حالا بگم، آیا امام معصوم میگه لانه امین الله فی خلقه با قرینه اون تعلیل، یا نه هر قاضی شامل میشه؟ امام هر کسی که منصوب باشه، ولی یه فقیه هم باشه، قاضی هم باشه، جانشین امام باشه، اونم امین الله فی خلقه. همچین خیلی روشن نیست که ما بگیم عمومیت داره. ممکن است کسی بگه امام در اینجا عامه، ممکن هم کسی اشکال بکنه بگه امام زارش امام معصومه، به علت اینکه امین الله فی خلقه در آدم به یاد زیارت امین الله میفته، از سلام علیک یا امین الله فی خلقه. آیا به هر قاضی میتونه بگه از سلام علیک یا امین الله فی خلقه حجت و علی عباده؟ حالا من در این قسمتش تصمیم گیری نمی کنم، آقا من تصمیم گیری نمی کنم، من نمیگم عامه یا خاصه، یحتمل عامه، یحتمل عام، ولی ابداع فکر می کنم که خودتون روش مطالعه کنید، تصمیم گیری کنید که واقعا تو ذهن شما میاد حدیث عامه، امام و جانشینشو میگیره، یا نه حدیث خاصه. اینو من بحث ندارم، اصراری من رو این ندارم آقا جون، من اصراری رو این ندارم. اصرار من همون اولیه، این است که این مبادی حسیه، زائد بر مبادی حسی از این روایت نمیشه در بیاریم، فعلا مقدارش از من بپذیرید، بقیهش هم تحت مطالعتون باشه، ببینید آیا کدام طرف انتخاب میکنی. حدیث بعد تا به اینجا میرسم، اونا اون روایات میرسم. بله احسن، میگن یکی از مصادیق حسه، بقیهش آیا القا خصوصیت میکنید؟ حضرت عباسی رو به قبلم هستید، در اینجا قسم بخورید که من القا خصوصیت میکنم، حدس رو هم میگم ملحق به حسه. میتونید؟ بسم الله. بنده میگم من نمیتوانم حدس قاضی را ملحق به حسش کنم، چون این روایت احتیاج به القا خصوصیت داره. بدانید در فقه به روایاتی میرسیم که در موارد خاصه وارد شده، اگر بخواهیم از اینها تعدی کنیم باید القا خصوصیت قطعیه کنیم، یعنی بتونیم قسم بخوریم که خصوصیتی نداره. رجل شک بین الثلاث والاربع، رجل یقین داریم خصوصیت نداره، امرو هم شک بکنه حضرت عباسی ملحقه، اما اگر یه جا رسیدیم احتمال خصوصیت میدیم، نتوانستیم القا خصوصیت کنیم، ما مسئولیم اگر بخوایم القا خصوصیت کنیم. شما یقین دارید به القا خصوصیت؟ بسم الله، ما حرفی نداریم، ما یقین نداریم. و اما حدیث دوم، حدیث درع طلحه است، یعنی زره طلحه. من داستانش از خارج بگم روشن باشید، حدیث رو میخونم معضلات حدیث مشخص بشه. داستان این است که بعد از جنگ جمل ادهی رفتن یه قارتایی هم کردن و غنایم هم نمی بایست در جنگ می گرفتن، چون جنگ مسلمان با مسلمان غنیمت نداره مگر خارج از اسلام باشه. بسیار. حالا ادهی گرفتن درع طلحه رو برداشتن آوردن. علی علیه السلام درع طلحه رو دید. حالا باز من درباره اسیریش به طور قطع اسیر نمیشه گرفت، راجع به غنایمش قابل بحث، اسیر نمیتون گرفت. درع طلحه رو علی علیه السلام میشناخت، نشان داشت، دیدن دست کسی هست و گرفتن ازش، فرمودن این زره ماده طلحه است. اخذ قلولن، غلول به معنی خیانت در امانت و خیانت در غنایم مخصوصا هست. بعضی یا غنایم رو ایمانشون ضعیف بود یا واشکی کش می رفتن، غنایم باید همش بیان جمع بکنن بریزن اونجا تقسیم بکنن دیگه. غنایمی رو که کش می رفتن اینا رو می گفتن غلول. حضرت فرمود این در احتل هست، خیانت کردند و دزدیدن رو برد. اون کسی که این در دستش بود گفت از کجا؟ شاید بیا بریم پیش قاضی. علی علیه السلام دعوت کرد نزد شوره. علی علیه السلام فرمود شوره این در مال طلحه هست. عرض کرد یا امیرالمؤمنین، خب من قاضی شهرم دیگه، شما بفرمایید بیانه بیارید. حضرت امام حسن رو صدا زدند و امام حسن آمد شهادت داد. عرض کرد یا امیرالمؤمنین یه شاهده، من یه شاهد رو قبول نمی کن. حضرت ناراحت شد، فرمود بگیر بده من این درع، دخالت در این کار نکن. سه تا قضاوت غلط کردی، هر سه گناه بود. از کد یا امیاد مومی من چه قضاوتی کردم؟ فرمود اولا ما حدیث داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اگر خیانت در غنایم بشه دست کسی دیده می شود اخذ به غیر بینه، یعنی غنایم چون زیاد می بردن، بعضیا در بعض جنگ ها ایمانشون یواش یواش ضعیف شده بود و مثلا بعد از پیغمبر اکرم اینا اگر می بردن، اگر به ناس دونه دونه بیانه اقامه بکنن چرا قم بیانه اقامه میکنن، همین اندازه که امام مسلمین تشخیص بده این خیانت شده دزدیه میگیره بیانه نمیخواد. اونتا نه هر کس، هنگامی که امام مسلمین. دوم این از شما گفتی پس این بیانه نمیخواست، تو چرا بیانه خواستی از من؟ من میگم این در طلحه است قبول کن، قبوله. دوم این از که تو گفتی من با یک شاهد نمیپذیرم، پیغمبر یه شاهد و با قسم پذیرفته، یک شاهد و با قسم پذیرفته، تو چرا نپذیرفتی؟ میخواستی به من بگی یا امیرالمومنین یه شاهد آوردی قسم هم بخور، قسم از من خواستی. و ما در فقه داریم، ببینید در کتاب القضا مفصل هست که در بعضی از جاها دو شاهد لازمه، در بعضی از جاها یک شاهد و یه یمین پذیرفته می شود، نه همه جا، بعضی از جاها مثل اینجا یک شاهد و یمین پذیرفته میشه. روایت هم متعدد داده، اصحابم بهش فتوا دادن، مشهور اصحابم این است که قول شاهد واحد معنیه. و اما سوم اینو نگفتم که حضرت رفت قنبر رو آورد برای شاهد دوم. شرح به من قول قنبر رو نمیپذیرم، چون عبد و عبد هم قولش و شهادتش پذیرفته نیست. حضرت فرمود اشتباه سومت هم همینه، تو قول عبد و شهادت، چرا شهادت عبد پذیرفته نیست؟ پذیرفته است در اسلام. و این مسئله در کتاب القضا هم باز مطرحه که شهادت عبد یقبل علل مشهور المعروف بین الاصحاب، منتها بعضی ها استثناء کردن گفتن الا علی مولاه، بر ضد مولا اگر شهادت بده پذیرفته نیست، چون دعوا داره با مولا همیشه، ولی بر ضد دیگران یا بر ده دیگران پذیرفته است. اولا غلول بینه نمیخواد، ثانیاً شاهد واحد با یمین پذیرفته میشه در این گونه ابواب، ثالثاً قول عبد پذیرفته میشه. همه اینها رو که فرمود، بعد این جمله رو فرمود، شاهد این جمله است. فرمود ویلک او ویحک ان امام المسلمین یؤمنو ان امام المسلمین یؤمنو من امورهم الا ما هو اعظم من هذا. امام مسلمین قولش قبول میشه بر چیزهای بالاتر. تو چقدر بیخبری؟ این یه مسئله چهارمیه که علم امامه، غیر از مسئله قلول، غیر از شاهد واحد معن قسم، غیر از قبول قول عبد، غیر از اون سه تا اشتباه، اصلا امام مسلمین بالاتر از اینم ازش پذیرفته می شود. این که سهله. حالا حدیث مفصله، من حدیث رو نمی خونم، شما خودتون مطالعه کنید. و اما سند حدیث، حدیث شش باب 14 است از ابواب کیفیت الحکم. شش باب 14 ابواب کیفیت الحکم، باب قضا. سند حدیث یک سند بسیار خوب و شسترفته است، صحیح است. بنابراین ما مشکلی در سند محل شاهد میگن نگفتید، محل شاهد این جمله آخری است. بله دیگه، محل شاهد جمله آخره. یه خودی اجازه بدی، محل شاهد این جمله آخره. امام مسلمین وقتی یه چیزی میگه تو عالم میشی، وقتی عالم شدی قاضی به علمش باید قضاوت کنه. تو چرا کوتاهی میکنی در قضاوت کردن با اینکه عالم هستی از طریق این که امام المسلمین داره خبر میده؟ فعلا هازا زیر حدیث دلالت کافی بر این معنا داره. ولی گفتم سند درسته، ولی زیر حدیث باز همون دوتا مشکل داره. مشکل اول این است، یه امر حسیه، امام میشناخت، درع طلحه رو میشناخت، از روی قرائن میشناخت، پس مستند به حس. دوم اینجا امام المسلمین باز، مراد از امام المسلمین کیه؟ امام معصومه. امام المعصوم آمده شهادت داده، علم از اون حاصل شده. علم تو مستند به چیه؟ به کلام امام معصوم. آیا اگر علم مستند به کلام امام معصوم شد، دلیل بر این است علم قاضی همه جا حجته؟ امام معصوم با چشم دیده، شهادت هم داده، قاضی که شره باشه به واسطه شهادت امام معصوم یقین پیدا کرده. آیا این یقین که حجت شد دلیل بر این است که همه یقین های قاضی حجته؟ من ای وادن حسن، یا یقینی که از کلام امام معصوم پیدا بشه، از کلام امام به دست بیاد، ما اونجا رو قبول داریم. کما این که از کلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم صادر میشه، ما اونو قبول داریم. اما آیا از هر کجا باشه نمیشه؟ این حدیث دوم. اولی سندش درست نبود، دلالتش خوب بود فعل جمله. دومی سند درست بود، دلالتش باز فعل جمله خوب بود، نه برای همه جا، حادثه دیگه انشالله فردا.